أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روایت های جلد سوم بهار شریف باب چهاردهم بود، روایاتی که نفی صفات مخلوق میکرد برای خدای متعال. علت خوندن روایت های باب 13 و 14 هم این بود که در تفسیر سوره مبارکه توحید میخواستیم اول یک آشنایی اجمالی با روایات پیدا کنیم، قبل از این که ذهنمون رو مشغول به شبهات و یا انظار دیگه کنیم. بعد انشاءالله وارد بحث های موجود بشیم. روایت 29 هستیم از توحید صدوق اشنانی، عن علی ابن مهرویح، عن داوود ابن سلیمان، عن الرضا علیه السلام، عن ابیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال. این روایات هم ما چندین بار عرض کردیم، نیاز به بررسی سندی نداره، چون در محتوا و مدلول خودش تواتر معنوی دارد، که غیر از اون که اتفاقا تعدادش هم سندهاشون هم مشکلی نداره. امیر مؤمنان علیه السلام می فرماین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان موسی بن عمران لما ناجا ربه، وقتی حضرت موسی مناجات کردن با پروردگار متعال، قال یا رب. این مناجات های حضرت موسی هم درش خیلی نکات لطیفی هست، و البته مناجات هاش گاهی تجلی ربم بوده که از خدای متعال خواست که این امتم میگن که خودت رو به من نشون بده، فرض کرد آیا این کار شدنیه، که خدای متعال فرمود نه، این گونه نیست، ارائه که و دیدن که نمی شود، اما تجلی کرد. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خدا یک تجلی به کوه کرد، کوه مندک شد و حضرت موسی بیهوش افتاد. البته حالا در بعض از تعابیر داره مراد از ربهو امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت تجلی ولایت کردن بر کوه، چون رب این معانی گاهی بر امیر مؤمنان هم اطلاق شده، ولی حالا اونم که نگیم، تجلی کرد خدای متعال بر کوه، یک تجلی و جلوه عظمت، کوه نتونست تحمل کنه و حضرت موسی هم بیهوش افتادن. شما اینو دقت کنید برای مقایسه جایگاه پیغمبر اکرم و حضرت موسی، یک تجلی به جبل اونم کرد خدا با این واسطه، حضرت موسی کلیم الله بیهوش افتادن. حالا پیغمبر اکرم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به مرحله تجلی خدا برشون می شود که دیگه حتی جبرئیل به اون مرحله نمیتونه پا بگذاره، پیغمبر اکرم نه سعقا شدن و نه غیر سعقا. این چه ظرفیت و چه تحمل وجودی عظیمی است که قابلیت ادراک و تحمل چنین خصوصیتی رو دارد. علی ای حال، هم مناجات های خدا با حضرت موسی خیلی قشنگه، و قشنگتر از او اون روایات معراجیه پیغمبر اکرم خیلی زیباست. الانوار و سنیه شیخ خور ظاهرا نوشتن، در همین روایت های معراجی خیلی روایت های ناب و زیبایی است که خوب مراجعه بشه. من یک سالی ماه مبارک بحث معراج رو میگفتم، یک بخش از عرائزم مباحث معرفتی معراج بود، یک بخش از عرائزم روایت های اخلاقی و غیر اخلاقی معراج بود که اون چه که در معراج به پیغمبر اکرم گفته شده که نوعنم با خطاب یا احمده، چون پیغمبر اکرم در آسمان ها معروف به احمدن، در زمین معروف به محمد صلی الله علیه و آله. خب عرض کرد یا رب ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک، آیا دوری تا ندا بدم شما رو؟ ندا صدا و آواز برای فاصله است، مناجات اسمش بالاش هست برای قریب نزدیکه. وقتی با قریب نزدیک صحبت میکنین میگن ناجاهو، اما وقتی فاصله داره و با او صحبت میکنید میگن ناداهو در لغت عرب. پس ابعیدون انت منی فانادیک ام قریبون فاناجیک فاوها الله جل جلالهو الیه انا جلیسو من ذکرنی، هر کس منو یاد کند من همنشین با او هستم. فقال موسی، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عرض کرد یا رب انی فی اکون فی حال اجلک ان اذکرک فیها، گاهی من در یک حالیم که برتر میدانم تو را که در اون حال ذکرت کنم. مثلا معذرت میخوام، آدم در دستشویی هست، در حال تخلی هست، میگه در اون حال خب من تو رو چجوری ذکر کنم که میفرمایید انا جلیس و من ذکرنی. فقال یا موسی اذکرنی علا کل حال، در هر حالی که هستی منو یاد کن، که ذکر الله حسن علا کل حال. این روایت ولی دیگه مرحوم علامه توضیح ندادن که انا جلیس و من ذکرنی یعنی چه. خب این رو باید تأویل برد با توجه به روایات متعددی که خوندیم، نه اینه که یعنی کسی که منو یاد کنه منم کنار او نشستم که صفات جسمانی دارم، منم حلول کردم در مکان. معناش اینه که من از احوال او، از ذره ای از احوال او بی اطلاع نیستم. دو نفر که کنار همن چطور این یکی توجه به شؤون و احوال دیگری دارد، من هم نسبت به ذاکرم همین گونه هستم. این هم روایت 29. روایت 30 توحید صدوق محمد ابن ابراهیم فارسی از ابی سعید رمحی از محمد ابن عیسی واسطی از محمد ابن زکریای مکی میگه اخبرنی منیف، منیف مولا جعفر ابن محمد به اصطلاح عبد، ظاهرا عبد بوده، البته مولا آخه به معانی اطلاق میشه، یک معناش عبد، یک معناش مصاحبه، حالا مولای امام صادق علیه السلام. قال حدثنی سیدی جعفر ابن محمد از پدر بزرگوارش از جدش علیه السلام قال کان الحسن ابن، یعنی آقا امام سجاد دارن این روایت رو نقل میکنن، کان الحسن ابن علی ابن ابی طالب عموجانم امام حسن علیه السلام یصلی، داشتن نماز میخوندن، فمر بین یدیه رجلون، یک نفر از جلو حضرت رد شد، که سنی هایم میدونید که خیلی تعصب دارن، اگر نماز بخونی از جلو نماز بخونه از جلوش بخوای رد شی، دستشو اینجوری میگیره نمیگذاره شما رد شی، اینجوری دست رو میگیرن حاجب میکنن که شما از جلوشون رد نشید. بعضی از دوستان ما گاهی سر به سر بعضی از اینا میگذاشتن، دوستان جوانترمون اینجوری میکردن، رد میشدن و بر میگشتن، میگم اصحابش به هم میریخ، هی دست رو اینجوری اینجوری میکرد میزد، اینم اعتنا نمیکرد میرفت مثلا. حالا اینا دیگه کارهای جوونیه. بله، کان الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقا امام مجتبا، یسلی فمر بین یدیه رجلون، یه نفر از جلو به حضرت رد شد، فنهاه بعض جلسائه، بعضی از کسانی که در خدمت حضرت بودن و اونجا نشسته بودن این فرد رو نهیش کردن، گفتن از جلو به نمازگزار رد نشو. فلم من صرف من صلاته، آقا وقتی نمازشون تمام شد، قال الله به اون بعض جلسا فرمودن لمن نهیت الرجل، چرا نهیش کردی این فرد رو، گفتی از جلو به من تو نماز رد نشه؟ قال یبن رسول الله حذر فی ما بینک و بین المحراب، اون مانع بود بین شما و بین محراب شما، یعنی جلو شما و محراب رو چکار کرد؟ قطع کرد، حاجب شد. فقال ویحک، وای بر تو، ان الله عز وجل اقرب الی من ان یحضر فی ما بینی و بینه احد، خدا اقرب از اینه که بین من و بین او احدی حذر و مانع ایجاد کنه که بین من و خدا حجابی ایجاد شود، حاجب و حضری وجود داشته باشد. و باز این هم کنایه از اینه که خدا صفات مخلوق رو ندارد، چون اگر صفات مخلوق رو می داشت بین این مخلوق که مسلی باشد و اون مخلوق یک حاجبی اگر بود، دیگه این می شد حجاب بین خلق و خدا، نه این گونه نیست، این چنین صفاتی ندارد. روایت 31 توحید صدوق، المزفر العلوی عن ابن العیاشی عن ابیه عن الحسین ابن اشکیب. بله، عن هارون ابن عقبه عن اسد ابن سعید عن عمرو ابن شمر عن جابر قال، عمرو ابن شمر روایات دیگری هم از جابر نقل کرده، متعدد نقل کرده از جابر، قال قال الباقر علیه السلام، یا جابر، امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن، این جابر، جابر ابن عبدالله انصاری نیست ها، جابر ابن یزید جعفیست که معمولا این روایت های معارفی رو امام باقر ازشون جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه، چون جابر ابن عبدالله انصاری دیگه در زمان حضرت باقر که بود خیلی کهولت سن داشت و خیلی روایات از حضرت نقل نکرده، نقل کرده، از جمله روایاتی که نقل کرده میگه که خدمت امام باقر رسیدم، سلام پیغمبر اکرم رو بهشون رسوندم و امثال اینها، ولی اینها عمدتا جابر ابن یزید جعفیس منظور. خب، قال الباقر علیه السلام، یا جابر، ما اعظم فریت اهل شام علی الله عز وجل، چقدر صیغه تعجب، چقدر بزرگ است تهمت و افتراء اهل شام بر خدای متعال، چیه اون افتراء و تهمت اونها؟ یزعمون ان الله تبارک و تعالی حیث صعد الی السماء وضع قدمه علی صخرة بیت المقدس، اینها گمان باطل دارن که خدا وقتی صعود به آسمان کرد قدمش رو بر صخره بیت المقدس گذاشت، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه علی حجر یا صخرة، و عبدی از عباد خدا قدمش رو بر روی سنگ یا صخره ای گذاشت، فامرنا الله تبارک و تعالی ان نتخذه مصلا، به خاطر این خدای متعال امر کرد ما را که اون صخره بیت المقدس رو مصلای خود قرار بدیم، قبله به طرف بیت المقدس بود. این ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر، شما چی برداشت میکنید از این؟ آها، یعنی در واقع پاسخ اون زعم رو ما میخواییم بدیم. برداشت حقیرم اینه که ما میخواییم پاسخ زعم رو بدیم، یعنی اینا یز امونه که خدا پاشو گذاشت بر روی صخره، در حالی که خدا پاشو روی صخره نگذاشت، پیغمبر اکرم گذاشتن. چون یک نقل اینه دیگه که پیغمبر اکرم یکی از معراجهاشون ای بود که رفتن بیت المقدس و از اونجا رفتن به معراج، مسیر معراجشون از بیت المقدس بود. اگر اون باشه خدا پاشو رو سنگ نگذاشته، بلکه عبدی از عباد خدا این کار رو کرده، که مراد از عبد از عباد خدا که به معراج رفته کیه؟ طبعا پیغمبر اکرمن. برداشت خوبیه. چرا؟
قبلش
مأمور به نماز خوندن سمت پیغمبر اکرم 120 بار معراج داشتن. شاید معراج هاشون بعضیاش اصلا قبل از این بوده که نماز واجب بشه، که نماز واجب بشه و بر ما واجب باشه که نماز بخونیم، اونم به طرف بیت المقدس. امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد چند بار معراج داشتن، گفت 120 مرد. خب چون آیه قرآن هم عبد داره، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره 17 قرآن، سوره بنی اسرائیل، چیه اولش؟ سبحانه اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. سبحان الذي اسرا به عبده. امام علیه السلام هم شاید خواستن همون تعبیر قرآن رو تکرار کنن که کلمه عبد رو آوردن، نگفتن رسول الله، به همون ملاکی که خود قرآن عبد گفته اینجا هم ایشون هم عبد گفته باشن. روشنه؟ خب فامرنا الله تبارک و تعالی ان نتخذه مصلا، اون حجر رو مصلا قرار بدیم. تازه باز ببینید همونم که بیت المقدس اون طرف مصلا هست، باز به خاطر قدم پیغمبر اکرم اونجا مصلا شده. یا جابر ان الله تبارک و تعالی لا نظیر له ولا شبیه، نظیر و شبیه نداره. در حالی که اگر خدا پاشو میگذاشت رو صخره و میرفت با آسمان، خب نظیر و شبیه داشت، میشد مثل خلق خدا. تعالی ان صفت الواصفین، صفت وصف کنندگان، هرچی خدا رو توصیف کنن خدا از او برتر است. و جل ان اوهام المتوهمین. ببینید این تعابیر خیلی به نظرم واضحه، هر توصیفی که واصفین کنن یه از او برتره، هر وهمی که متوهمین نسبت به او داشته باشن او اجل از اونهاست. و احتجب ان اعین الناظرین، از چشمهای بینندگان محجوبه. او اصلا جسم نیست که بخواد دیده شود. لا یزول مع الزائلین، این با زائلین زائل نمی شود، زائل شدنی نیست. ولا یعفل مع الافلین، این حضرت ابراهیم چی گفتن؟ انی لا احب آفلین، اونایی که افول و غروب دارن، یعنی میان ظاهر میشن و بعد مخفی میشن. خدای متعال افول این چنینی ندارد. لیس کمثله شی، مثل خدای متعال چیزی نیست. و هو السمیع العلیم، که این کاف کمثلهی رو معمولا اگر یادتون باشه تو ادبیات میخوندیم کاف زائده، لیس مثله شی، اصلا مثل خدای متعال لیس مثله میشه دیگه، انگار شیء مثل خدا وجود ندارد. بعضی هم کاف رو کاف درست گرفتن، لیس کم مثله شی، مثل خدا چیزی نیست. یعنی چی آقایون؟ یعنی مثل خدا این نداریم که باز مثل خدایی داشته باشیم. این دومی از باب سالبه به انتفاع موضوع، مثل خدا نداریم، یعنی مثل خدا نداریم که باز مثل خدا داشته باشیم. ولیکن تعبیر معروفش این بود که کاف کاف زائده باشد. روایت 32، توحید صدوق از دقاق آرت فروش انل
مصر ان نتخذها مصلی
ابراهیم و مصلی،
ما قبله بگیریم یا مصلا بگیریم؟
نه، طرف صلات، مصلا اسم مکانه.
نظرم در اونجا نماز خوندنه یا
نه دیگه، مصلا یعنی مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم رو به خانه کعبه نماز میخونیم دیگه، این نماز حج دیگه، نماز طوافه، نماز طواف رو پشت
ما اونجا من مقام ابراهیم مصلا اونجا رو برای نماز خوندن انتخاب بکنید
که بعد اون میشه جهت قبلتون دیگه.
میخوام اینو برداشت کنم که فهمیدن که ان متخذها مصلا اونجا در اون سنگ نماز خوندن،
نه روی اون سنگ نماز خوندن مراد نیست. میخواید بگید که مکان نماز خوندن مراد نیست، جهت نماز خوندن.
توی جلد 99 مرحوم مجلسی فرمودن که بعد از این که توضیح میدن که ممکنه منظور همون وضع قدم شهید پیغمبر اکرم باشه که در لیلی معراجی بوده، یا احتمال داره که یکی از انبیا باشه. و علی ای حال یدل علی استحباب صلات علیه،
روی خود سنگ. ولی هر اشکال نداره، البته من سنگشو نمیدونم چقدر هست واقعا، اون صخره چقدر هست که بشه روش نماز خون، آیا یک صخره عظیمی هست. ولی معنای واضحش که دیگه مشکلی هم پیدا نکنه، یعنی طرف قبله بوده دیگه.
بعضی از عکسایی که ازش بیرون اومده
هیچی، اگر این مقدار باشه اشکال نداره، مصلا قرار بگیره، یعنی محل نماز قرار بگیره، همچنان که مقام ابراهیم پشت مقام ابراهیم محل نماز بوده، اشکالی نداره اگر واقعا این مقدار بزرگ باشه، مانعی نداره. خب روایت 32 عن دقاق عن الاسدی عن البرمکی عن علی ابن عیاش عن الحسن ابن راشد عن یعقوب ابن جعفر عن ابی ابراهیم علیه السلام، آقا امام کاظم علیه السلام، انه قال لا اقول انه قائم فازیله عن مکانه ولا احده بمکان یکون فیه، من نمیگم خدا ایستاده بود پس او رو ازاله کنم از مکانش، یعنی بگم خدا ایستاده بود اینجا و بعد از اینجا به جای دیگر رفت مثلا. ولا احده، شماهایم برداشتتون همینه از این عبارت، انه قائم فازیله عن مکانه، یعنی بگیم خدا ایستاده بود و بعد ازاله کنم او رو از مکانش، یعنی میگم اینجا ایستاده بود و بعدن از اینجا رفت، ظاهرش همینه دیگه. ولا احده به مکان یکون فی، حد نمیزنم خدا رو به مکانی که در اون مکان باشد، بگم خدا اینجاست مثلا. ولا احده ان يتحرک فی شیء من الارکان والجواره، اینجوری هم حد نمیزنم و تعریف نمیکنم خدا رو که بگم تحرک داره در شیء من الارکان والجواره. ماها که حرکت داریم، پامون دستمون حرکت دارن، بگیم سرمون حرکت داره، بگیم خدای متعال هم همین جوری است، نه خیر. ولا احده به لفظ شق فم، که بگم خدای متعال هم لفظ دارد، شق فم میکند، دهانش رو باز میکند. جان آره، حروف و اصوات از دهان او خارج می شود. اینجوری هم من خدا رو تعریف و توصیف نمی کنم. ولکن کما قال تبارک و تعالی کن فیکون به مشیعته، همه جور که خدای متعال فرموده انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. خدای متعال کن فیکون دارد به مشیت و اراده و خواستش، من غیر تردد فی نفس، او تردد ندارد، لحظه ای که اراده کند کن میگه و فیکون میشه. کن گفتنم منظور کن لفظی نیست، یعنی اراده میکند و ارادش محقق می شود. لیس بین خدای متعال و بین اراده خدای متعال فاصله ای. خب فردون سمدون لم یحتج الى شریک یکون له فی ملکه، فرد است، واحد است، سمد و بی نیاز است. عجیبه، یک روایتی داره که عده‌ای از فلسطین آمدن خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت سوال کردن ازشون از کلمه الصمد در قرآن، حضرت فرمودن لو وجدت لعلمی هازا حملتن، اگه علمی که خدا به هم فرمود داده حاملانی پیدا می کردم، لنشرت توحید و دین و الاسلام و ایمان و شرایع و چی و چی، کلها من الصمد، تمام ادیان رو و همه توحید رو و دین رو و شرایع رو همه و همه رو از صمد میگفتم. بعد حضرت فرمودن و چطور و کیف لی بذالک، و چطور من میخواستم پیدا کنم حاملانی در حالی که جدم امیر مؤمنان هم حاملانی برای علمش پیدا نکرد، و هو علی منبر الکوفه کان یقول سلونی قبل ان تفقدونی. حالا شاهد عرضم اینه که از همین کلمه الصمد امام باقر میفرمایند اگر حاملانی پیدا میکردم تمام توحید و ادیان و شرایع رو از همین میگفتم. حالا چه علمی است و چه خصوصیاتی در این معانی بلند کلمات قرآنی است، اینا رو دیگه باید خودشون توضیح بدن. فردون سمدون لم یحتج الى شریک یکون له فی ملکه، نیازمند به شریکی که در ملکش برای خدا باشد و در سلطنت خدا با خدا شراکت داشته باشد نیست. ولا یفتح له ابواب علمه، و نیاز به کسی ندارد، و یا اینجوری معنا کنیم لم یحتج ولا یفتح، این لا یفتح رو عطف به لم یحتج میگیریم، عطف به یکون نمیگیریم، یعنی فرد صمد لا یفتح له ابواب علمه، فتح نمی کنه خدا برای اون کس ابواب علم خودش را، یا که اون علم ذاتی خدا و اون علم لایتناهای خدا معنا نداره که خدا برای غیر باز کنه، یا بگیم لا یفتح اون شریک برای خدا ابواب علم خدا را، که خدا نیاز به شریک داشته باشه تا ابواب علم برای خدای متعال باز و گشوده شود. هر دو جورش خوندنش ممکن هست و مشکلی نداره. جیم الاحتجاج مثله، که مثل همین روایت نقل شده. خب به همین مقدار بسنده می کنیم. انشالله عمری باقی بود. جلسه بعد روایت 33 ولله الحمد.